80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 11، رضا جولایی. درباره نویسنده: رضا جولایی، متولد تهران 1329. جولایی در اغلب داستانهایش با نثری کهنگرا به توصیف دوره مشروطه می‌پردازد. ماجراها از چنان رمز و رازی برخوردارند که تنها در دوره امکان وقوع دارند که جلوه های روزگار نو هنوز از اسرار زندگی سنتی رمزگشایی نکردند. انتخاب زمان قدیم و نثر تاریخی ناشی از ضرورت ساختاری داستان‌هایی است که متکی بر طرح و توطئه اند و حوادثی تکان دهنده و پایان بندی های دور از انتظار دارند تا سرگشتگی های اکنونیان را در پرتو نور سردی که از گذشته میتابد ترسیم کنند. جولایی با بهره‌گیری از شگرد داستان پلیسی ویژگی جستجوگرایانه ای به اثر میبخشد، اما در بعضی از داستان های او جستجو بعدی درونی و انفسی می‌یابد تا گویای وضعیت انسان‌هایی باشد که با درک جنبه‌های شرورانه پنهان در اعماق وجود خیش به شناختی تازه از خود می‌رسند. از او چند رمان و مجموعه داستان‌های زیر منتشر شده است: حکایت سلسله پشت کمانان 1360، جامعه بخوناب 1368، تالار طربخانه 1371، نسترنهای صورتی 1377 و بارانهای سبز 1380. داستان مونس و مردهای برای این قسمت انتخاب شده است. مونس و مردخای. اینکه چگونه مونس و مردخای به یکدیگر دل بستند از آن بازی‌های تقدیر است که کسی از چند و چونش چیزی نخواهد فهمید. تنها همه با شگفتی شنیدند که مونس با آن رفتار و حرکات موقر و متشخص و آن بر رو که می توانست دختر یکی از شاهزاده های قجری باشد و نامش فی المثل مونس و سلطنه، دل به مردخای نکبتی بسته که علی رغم شایعاتی که درباره ثروت پنهانش وجود داشت، رفتار و کردار جلنبرش با هزار فرسخ فاصله جای هیچ گونه قرابتی باقی نمی گذاشت. مردخای آن هنگام سمسار ته بازار عباس آباد بود. لقب سمسار یا احیاناً عتیق فروشی عزت زیادی دارد. دکانش پر بود از خنزر پنزرهای به درد نخوری که ته هیچ آشغال فروشی پیدا نمی شد، از قربیل های سوراخ گرفته تا هاون برنجی های زنگ زده، تلموش، چرخ درشگه، سرداری های بید زده و قرابین های شکسته زمان نایب السلطنه، و این بخشی از کار او بود. انباری داشت انباشته از برنج و بنشن و آرد و روغن و البته خمهایی صد ساله از آب آتش فام. دو سه بار در هنگامه قحطی ها این انبار تاریک پرموش و کارغنه وجه نقد مردهای را به چند برابر رسانده بود. غیر از اینها در تجارت دیگر اقلام ممنوعه و نایاب سر و کله مردهای همیشه ولو در نقش دلال دست دوم و سوم پیدا می شد. معروفترین این معاملات زمان مشروط بازی صورت گرفته بود. خرید فشنگ از مستبدینی که آنها را در برابر طلای ارغوانی یعنی محتویات خمخانه مردخای تحویل می دادند. شاید مونس را هم جامی از آن اشربه کهن فریفته بود یا یکی از اشارات وصل پینه‌ای که مردخای گاه و بیگاه در باره اوضاع و احوال بر زبان می آورد و عمل به آن می توانست یک شبه ثروتی بادآورده به همراه آورد. بس که شامه تیزی داشت این مردخای، می توانست دگرگونی های میزان الحراره پلیتیک را از چند ماه پیشتر دریابد و متعاقب آن حدس بزند کدام جنس را باید از انبار خارج کرد و کدام جنس را به آن داخل. شاید هم خدمتی خاص کرده بود و مونس با آن لباس‌های فاخر و عطر رازقی که از یک فرسخی به مشام می‌رسید و دست‌های سفید و چاقی که پوشیده از طلا و جواهر بود مسحور جوانمردی این مترسک شده بود که مال و منالش را مخلصانه از خطرات رهانیده بود. دسته مونس آن روزها معروفترین و گرانترین دسته عملجات طرب در شهر و خوانندهشان شاهوردی خانم دختر آقا علیرضا موسیقیدان بود که در سباحت منظر و لطف خاطر نظیر نداشت و رقاصهشان قنچه که آیتی از لطافت بود با قبای اشرفی که هزار اشرفی زر بر آن دوخته شده بود و کمر و عرقچینی تمام جواهر رقص چلچراغی می کرد ناگفتنی. بگذاریم که دستی دیگر یعنی دسته استاد زهره در هنر چیزی کم نداشت، اما مونس رسم و رسوم مردمداری را بهتر می دانست. مدتها رقابت میان این دو از لغز و لیچار گذشته به مشاجره و مجادله علنی کشیده بود. خود مونس مدتها بود که دست از خوانندگی و ساززنی برداشته بود و جز به خواهش دل در موارد خاص هنرنمایی نمی کرد. صدای ششدانگی داشت. شنیده بودم یک بار در عمارت چشمه حضور مظفرالدین شاه شعر نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست را چنان خواند و خود به رقص برخاسته بود که شاه خود جامی پر اشرفی کرده و بر سر او ریخته بود. شاید بیتی این چنین را در خلوت برای مردخای هم خوانده بود که یک مرتبه در شهر پیچید مردخای سراغ مرتضاخان زرگرباشی رفته و گرانبهاترین گلوبند او را بی چک و چانه نقدن خریده و برای مونس فرستاده است. لابد وجه این هدیه را از فروش فشنگ به مشروط خواهان کنار گذاشته بود. بازی روزگار را ببین که فشنگ‌های خریداری شده از مستبدین در قضیه پارک اتابک علیه مشروط خواهان به کار می رود. آن هم به دست مشروط خواهانی دیگر. آنجا که گفتم مشروط بازی، حکایت این روزگار در سرم بود. از ماست که بر ماست. بگذاریم. ناگفته نماند آن هنگام گند قضیه بالا آمد که حتی یک دانه از فشنگ‌های نم کشیده منفجر نشد، اما موسیو یفرم را از خشم منفجر کرد مردها یک هفته تمام در یکی از آن زیرزمین‌های معروفش پنهان بود تا قضیه با فرستادن پیشکش به ظاهر راست و ریز شد. از هدیه مردخای می گفتم، هدیهی که دل هر پریرخ سنگ دلی را نرم می کرد، اما مونس با آن همه مال و منال از آن زنهای دست به دهانی نبود که دلش برای چنان هدایایی قش و ضعف برود. کافی بود یک بار صحنه غذا خوردن مردخای را دیده یا شنیده باشد. چنان پنج انگشتش را در ظرف آب گوشت چرب و چیلی فرو می برد و لقمه را با سر و صدا به دهان می گذاشت که قاطرچی هایی که برای خرید مالبند و یراق کهنه به دکان او می آمدند سر تکان می دادند و می خندیدند. پس سر شیفتگی مونس کجا بود که آدمی چنان حسابگر چنین سودایی شد؟ با منطق نمی شود سراغ اینجور قضایا رفت. شرح عروسیشان خیلی تفصیل دارد. مجلس به شیوه عروسی شازده های قجری بود. مونس که آن همه سال با اعیان مراوده کرده بود نمی خواست چیزی در حق خود فروگذار کند، شاید هم به جبران کودکی پرمشقتش بود. حتما می دانید مادرش دورگرد کوری بود که حوالی گارماشین و میدان پاقاپوق خوانندگی می کرد. مونس آن روزها دست مادرش را می گرفت و به این سو و آن سو می برد. یک بار الوات چال سیلابی او را که بر روی داشت دزدیدند و خب بگذاریم، چه نگفتنی ها بر سر زبان ها افتاد. آن روزها اوضاع این طور بود دیگر. به هر صورت مادر مجبور بود از بوق سحر تا مغرب آواز بخواند و سنار سی شاهی جمع کند. نهار هم احیانا تهمانده‌ای از ماحضر دکاندارها نصیبشان میشد یا نان خالی. سرپناهشان بیغوله‌ای بود حاشیه خندق. نگاه حسرت زده دختر لابد زیاد این طرف و آن طرف میچرخید. همین حسرت کشیدنها صاحب وجودش کرد. حالا بگذاریم مطرب شد، اما مطرب خوب شدن هم وجود می خواهد. هفت بند رقص را آموخت، در رقص زانو و کرشمه و چلچراغ استاد شد، خودش رقص را به قنچه که قبلن شرح احوالش رفت آموخت تا جایی که شاگرد از استاد جلوتر رفت. در عروسیش همین قنچه سوار بر اسب چنان رقص شلیته‌ای کرد که دیدنی است نگفتنی. تمام ساز زنها و نوازندگان سوار بر اسب بودند. عده‌ای در پشت آنها چالمه‌های یخ بر پشت و جام‌های نقره‌ای در دست داشتند و انواع و اقسام اشربه را پیشکش مدعوین می‌کردند که در باغ خانه مونس جمع شده بودند. گلها تماماً از گلخانه های کاشان با صرف مخارج سنگین به پای تخت حمل شده بود. تمام زنبوری های پای ورشویی که در تهران پیدا می شد در باغ خانه لابلای درخت ها و بر سر دیوارها روشن بود. از دیگ های پلوی چندمنی و زعفران و روغن و گوشتی که مصرف شده بود چیزی نمی گویم. قضیه عشق و عاشقی به کنار، شاید قصدشان این بود که تصور خلایق از یهودی جماعت عوض شود. دهنکجی به دربار هم بود که آن روزها متزلزلتر از همیشه می نمود. گفتم که مونس علی رغم هشدارهای منطقی مردهای تمایلات مشروطگری از خود نشان می داده و کار را به تظاهر هم رسانده بود. تب حریت همه را گرفته بود بی آنکه بدانند عاقبت کار چیست. شب عروسی مردخای زورکی نصف تیکه آقا شده بود. موهای بلند و چربش را کوتاه و شانه کرده بود، گربه شوری مفصلی هم رفته بود، رنگ و رویش حسابی باز بود، انگار نه انگار همان مردهایی بود که کودکیش در صابون پسخانه میان چاله های پر از لاشه حیوانات سقط شده، پاتیل های پر از دنبه و تعفن نفله شده بود و شبها میان همان لاشه ها می خوابید و پوستی بر روی خود می کشید. سر قضیه تیرخوران شاه شهید، صابون پسخانه نیز مورد حمله قرار گرفت. می گفتند بابی مسلک ها آنجا پنهان شده بودند. این قضیه بماند. هرچه بود مردخای در بدر شد و مدت ها بعد سر و کلش در بازار سقط فروش ها پیدا شد. اول با دستمایه قلیل، بعد هم با کمی پشت هم اندازی رسید به پارو کردن پول. غیر از هم مسلکان و هم قطاران عروس و داماد، کسبه غیر یهودی بازار را هم وعده گرفته بودند. آنها هم برای پیشگیری از بلایای ناگهانی سر سفره حاضر شده بودند. بزن و بکوب و سورشرانی آنقدر ادامه یافت که مدتها یک شهر آدم بیکاره درباره اش فراجی کنند. در همین مجلس سر و کله آدم‌هایی پیدا شد که بعدها بنا به ضرورت مشروطه چی شدند و مردهای فشنگ‌ها را به همین‌ها فروخت. تفصیل قضیه فشنگ‌ها این بود: وقتی ستارخان و باقرخان از توپ و تشرهای یفروم از رو نرفتند، موسیو تصمیم گرفت دیوار پارک را خراب کند. دوره داشناک بازی بود و پشت آن جناب به از ما بهتران. فشنگ گذاری می کنند و از دیوار خرابه مثل مور و ملخ می ریزند تو و مشروطه چیها را در محاصره می گیرند. البته حق ستار و باقر همین بوده و موسیو هم می خواسته آن را کف دستشان بگذارد. شاید هم می خواسته کار را بالکل تمام کند. فرمان آتش که می دهد گلوله ها باسمه ای از آب در می آید. یکی از تفنگچی های طرف مقابل گویا صدای ناهنجاری از خود در می آورد. خیلی به موسیو فر می خورد و از همون جا کینه مردخای را به دل می گیرد. از عروسی می گفتم پرت افتادم. حوالی 12 شب که مجلس کم کم از نفس می افتد، سر و صدای تار و دنبکی از بیرون به گوش می رسد. خبر می آورند که دسته استاد زهره با عمله و سیورسات تمام از راه رسیده، در را به فرمایش مونس باز می کنند. استاد زهره با کمانچکش و تارزن و ضربگیر و چینی زن و رقاصشان که شاه پسند خانم بوده، این یکی هنوز زنده است، گیریم شیرین 60 سالی دارد، وارد می شوند. استاد زهره الحق فروتنی تمام می کند و مقابل آستانه در زیر آواز می زند: آن که پامال جفا کرد چو خاک راه، هم خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم. نکت سنجی و ظرافت طبع را ببین. مونس همان هنگام به مهتابی می آید و در دستگاه دیگر پاسخش را می دهد: چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. بعد پیش می رود و دو زن سر و روی یک دیگر را می بوسند. مونس دست استاد زهره را می گیرد و به اندرونی می برد و در حق او مهربانی بسیار می کند. البته این مهربانی چندان نپایید. در قوقای استبداد صغیر، زهره که نمک پرورده دربار بود پشت به مشروطه می کند و به همین دلیل هم بعدها روزگارش سیاه می شود. مونس که با راهنمایی مردخای می فهمید باد از کدام سمت می وزد، تصمیم می گیرد فقط در مجلس مشروطه چیها هنرنمایی کند. اما اشکال کار در آن بود که این طرف پول و پله چندانی به هم نمی رسید. ناگزیر برای آنکه مشروط خواهی را زیر پا نگذارد، دستمزد مجلس اعیان درباری را دو برابر می کند. باز هم حاشیه رفتم. آن شب خود استاد زهره عروس و داماد را دست به دست می دهد و مبارکباد را هم می خواند. بعد از عروسی مردهای تغییر مشغله داد، حجره‌ای در خیابان علاءالدوله خرید و به فرش فروشی پرداخت. گویا سلیقه خوبی هم در انتخاب فرش داشته. دو نفر بافنده ممتاز را در همان دکان پشت دار قالی می نشاند تا طرح‌های بسیار بدی را پیش چشم مشتریان نقش زنند. حجرش کم کم پاتوق تاجرهای فرنگی، کنسول فرانسه و عثمانی و شازدههای قجری شده بود. قهوه بی‌نظیری هم برای پذیرایی آماده می کرد که عطرش از نیمه های خیابان به مشام می رسید. این زمان شهر تقریبا آرام شده بود. بعد از قضیه پارک اتابک، مستیو یفرم که علی‌رغم دریافت پیشکش باز هم خود را طلبکار می دانسته، روزی به حجره مردهای می رود و فرش گران قیمتی را پسند می کند و به جای وجه آن حواله ای می دهد که در موعد مقرر نکول می شود. مرد خای زرنگ تر از آن بوده که سر و صدا راه بیاندازد، انگار نه انگار. چندی بعد پیغام میفرستد که فرش‌های نفیس به نمایش گذاشته می‌شود و مرد خای نمی‌دانم با چه زبانی موسیو را که از قرار ادعای فرش شناسی هم داشته متقاعد می‌کند که فرشش را با یکی از آن فرش‌ها عوض کند. برای جلب اطمینان او یکی از آن فرش‌های گلبرگ بافت را در حضور او لوله کرده و بغچه پیچ می‌کند و قرار می‌شود موسیو آن یکی را پس بفرستد که می‌فرستد. حالا در این فاصله مردخای چه شعبده‌ای صورت می‌دهد خبر ندارم. همینقدر میتوانم حدس بزنم چهره موسیو هنگامی که در خانه با اشتیاق تمام بغچه پیچ را باز میکند و قالیچه خرسک نخنمایی را پیش رو میبیند تماشایی بوده. مردخای دم چند آدم متنفذ را قبلا دیده بود، موقعیت یفرم هم متزلزل بود، موقتا خاموش مینشیند و سیبیلش را میجود. زیاد به حشو و زوایت پرداختم، اصل قضیه ناگفته ماند. مقصود صحبت ما درباره عشق دو موجود، یکی ظریف و طناز و فتان، دیگری زمخت و نکره بود. یقین دارم این دو علی‌رغم همه تفسیرهایی که درباره روابطشان میشد همدیگر را دوست داشتند. چرا لبخند میزنید؟ باور ندارید؟ خلایق رفتار زن و مرد عاشق را از حرف زدن و سلوک و نگاهشان به یکدیگر و خلاصه ظواهر ارزیابی می کنند. اینها همه می توانند انسان را به اشتباه بیندازند. این دو آدم ظاهرشان زمین تا آسمان با عشاق دیگر فرق داشت. قضاوت من بیچون و چراست، زیرا صحنه ای را دیدم که اطمینان دارم هیچ کدام از شما به عمر خود ندیده اید. همانجا اطمینان یافتم که عشق نه فقط در حیات که در مرگ هم میتواند دوام داشته باشد. میگفتم این دو نکبت بسیار دیده بودند، بنابراین قدر آنچه را که داشتند خوب می دانستند. خانه بزرگی خریدند در زرگنده با خدم و حشم. ماه عسل را در همان خانه گذراندند. به گفته خدمتکار محرمشان شبها بعد از شام روی مهتابی می نشستند. همیشه دستگلی صورتی پیش رویشان بود، رنگی که مونس بسیار دوست داشت. فواره های حوض را باز می کردند. گاهی که مونس سرحال بود غزلی را آهسته زیر لب زمزمه می کرد. در این روزها هرچند با اعیان و اشراف مراوده داشتند، مونس علی‌رغم قرولندهای نکزبانی مردخای دست از اخلاق خاکی خود و بذل و بخشش‌هایش بر نداشته بود. گاه و بیگاه با دستش سرزده به مجلس عروسی دختر و پسرهای بی‌بضاعت وارد می‌شد و چنان مجلس آرایی می‌کرد که خاطرش یک عمر خاطرشان را گرم می‌کرد. مردهایی که حالا انگار نه انگار همان مردهایی بود که شرح غذا خوردنش را گفتم، فکل می بست و چنان فرنگی قاشق و چنگال به دست می گرفت که بیا و ببین. در یکی از همین مهمانی ها بود که با کنسول روس گرم گرفت و چند تکه عتیقه به او فروخت. چند صفحه شاهنامه مینیاتور و بشقاب و شمشیری را به قیمتی به او غالب کرده بود که خبرش مثل بمب در تهران ترکید. مردهای همه جا این کار را به حساب وطن پرستی خود می گذاشت، اما وقتی ورق برگشت شایع شد عتیقه ها گنجینه ای بوده که با همکاری کنسول روس از ایران خارج شده. همین روزها بود که اتومبیل نوعی هم خریدند، همان اتومبیلی که میگفتند به جان مردهای بسته است. درست شبیه همان لیموزین شاه بود که به دست حیدر بمبی ناکار شد. این اتومبیل ماجرایی داشت. بعد از خرید مردهای سفارش کرده بود برای آن که در آن اوضاع آشفته جلب توجه مردم نشود، اتومبیل را که در جعبه بزرگی تخته بندی شده بود سوار بر گاری بزرگ شش اسبه ای بکنند و از راه‌های خلوت به خانه برسانند. از قضا در یکی از خیابان‌ها به فوجی از ژاندارم‌ها برمی‌خورند که به خیالشان می‌رسد در جعبه توپ و مهمات برای متجاسرین حمل می‌شود. تخت بندها را می شکنند و بعد که خیالشان راحت می شود پی کارشان می روند. اتومبیل آلبالویی رنگ بود با سقفی از چرم سیاه و در همان حال که فوجی آدم بیکار دوروبرش سینه می زدند به خانه آنها رسید. آنها هم وقتی اوضاع آن روز را دیدند هیچ وقت جرأت سوار شدن بر آن را در ملأ آن پیدا نکردند. گاه شوفری که اجیر کرده بودند اتومبیل را در باغ به حرکت در می آورد. در این حال مردهای بغل دست او می نشست و به دقت به حرکات او خیره می شد. تا روزی که شوفر را مرخص کرد چند روز دور و بر اتول می چرخید تا جرأت کرد و پشت رول نشست بدون آنکه جرأت روشن کردن آن را پیدا کند. حرکات شوفر را مجسم می‌کرد، بعد پیاده می‌شد، گلگیرها و بوق و چراغ‌های ورشویی را به دقت برق می‌انداخت. عاقبت روزی در حضور مونس که در مهتابی نشسته بود و او را تشویق می‌کرد، دل به دریا زد و هندل را چرخانید و آن را روشن کرد. بعد از چند دقیقه آن را به راه انداخت. ابتدا دور باغچه بزرگ ناشیانه چرخید و بعد از آنکه چند بوته گل را خورد کرد، هوس کرد تا دنده عوض کند و از محبته کرد بندی شده میان درختان سر درآورد. اتومبیل چند بار بالا و پایین پرید و چند گلدان را برگرداند. خنده های مونس مبدل به قشقشی از ته دل شده بود. مشاهده دست پاچگی مردهای که کلاه از سرش افتاده بود و نمی توانست مرکوب را مهار کند او را به ریسه رفتن انداخت. سرانجام اتومبیل در آبنمای جلوی عمارت که عمقی نداشت افتاد و خنده مونس تبدیل به جیغ شد. از جا برخاست و دوید. خوشبختانه فقط پیشانی مردخای شکسته بود. اتومبیل اصلا صدمه ای ندیده بود. مونس با دستمالش پیشانی او را پاک کرده و گفته بود: آخ عزیز دلم. مردهای که خودش را عزیز کرده دیده بود سرش را روی شانه مونس گذاشته و گفته بود: به دلم بد آمد، اتفاق بدی می افتد. مونس گفته بود: واه چه اتفاقی، به دلت بد نیاور. اما هر چه کرده بود نتوانسته بود او را از این فکر بیرون کند. اتومبیل را بعداً از آب بیرون آوردند، اما جرأت بیرون آوردن آن را از خانه پیدا نکردند تا روزی که بار اول و آخرشان بود. مجلس جدید که تشکیل شد، یفرم اقدامات خود را آغاز کرد. مهمانی های مونس هنوز برقرار بود. سرویس های طلا و نقره و تنگ های کریستال و اطعمه رنگارنگ سر میزها و هنرمندانی که در خانه آنها جمع می شدند حسادت تازه به دوران رسیده های زیادی را برانگیخته بود. می گفتند یک بار مونس در حضور 4-5 تن از اساتید موسیقی آن روز ظروف بلوری را با کم و زیاد کردن آب درون آنها به شکل گام های موسیقی تنظیم کرده و با مضراب سنتور چنان نوای دلنشینی درآورده بود که نفسها را در سینه حبس کرده بود. جالب اینجاست که یفرم هم چندی از در رقابت با آنها در آمد، میهمانی می داد و از اعیان و اکابر و حتی سفرای خارجی دعوت می کرد، اما با حضور یک مشت ارمنی نکره و صاحب منصبهای یغور معلوم است نتیجه کار چه از آب در خواهد آمد. غیظ یفرم بیشتر شد. نخستین اقدام او تعطیل تجارتخانه مردهای به بهانه های واهی بود. یک هفته بعد از تعطیل حجره دزدان شبانه سقف آن را سوراخ کردند و فرش‌های گرانبها را به سرقت بردند. علائم باقی مانده از سارقین آشکارتر از آن بود که شبهه‌ای در هویت آنها به جا گذارد. این حادثه همزمان بود با نطق یکی از وکلای مجلس در ذم کسانی که از راه همکاری با مستبدین و اجانب و ضدیت با حریت به ثروتی بی حساب دست یافته بودند و به دنبال آن سنگباران و شکستن پنجره های خانه مونس و مزاحمت های دیگر توسط اوباش. گرچه مونس همان هنگام برای کمیسری محل پیغام فرستاد، اما مأموران کمیسری آنقدر دیر رسیدند که الوات از خرابکاری خسته شده به کار خود رفته بودند. همون شب آنها با تمام مقامات زینفوزی که می شناختند تماس گرفتند و حمایت بیدریق تلفنیشان را دریافت کردند، اما چند روز بعد مشتی از الوات پشت در خانه جمع شده، بعد از سنگ پرانی و فحاشی از دیوارها بالا رفته وارد حیاط شده و بعد از لگد کوب کردن گلها به درون اتاقها ریخته و اشیاء شکستنی را شکسته بردنیها را به یغما بردند. شکایتها به جایی نرسید. این بار حتی حمایت لفظی هم در کار نبود. کار به توصیه های مؤکد رسید و البته لفظ خیرخواهی هم بر آنها افسوده شد. طبیعی بود که سفره گسترده در حال جمع شدن است و حمایت از آدم هایی با سوابق مونس و مردهای مقوله ای نبود که مورد علاقه هر کس باشد. روزگارشان بدتر شد. دو سه تن از بدهکاران ناپدید شدند. یک نفر از آنها منکر اصل و فرع مال شد به همین راحتی، اما از آن طرف طلبکارها روز به روز بیشتر رو نمایان کردند. کفگیر زود به ته دیگ رسید. وقتی گفتند به مال و جان دل مبند که این یکی به شبی بند است و بی خود نگفتند. کار به حراج اموال کشید. خانه از بازار شام آشفته تر شد. نوکر و کلفت ها بخچ بندیل های خود را بستند و رفتند. ماند پیرزنی که خانه زاد بود و مدعیان ریز و درشتی که هر روز در حیات خانه راه بر آنها می بستند. به تعویق انداختن وعده بدهی ها ناممکن شده بود. مونس از اتاق ها بیرون نمی آمد تا هنگام شب، وقتی خانه خلوت می شد وانمود می کرد اتفاقی نیفتاده، سر و روحی می آراست، مهتابی را از خرد ریزهای ریز و درشت پاک می کرد، میز و صندلی تاشویی را در مهتابی می گذاشت، از گوشه‌ای پنهان سینی نقره و فنجان نلبکی گل سرخی بیرون می کشید، دست گلی روی میز می گذاشت و برای مردهایی که در گوشه‌ای بق کرده بود چای و شیرینی می آورد. او را با شوخی و خنده دلداری می داد که مگر چه شده، تازه برگشته ایم به سرمنزل 10-15 سال قبلمان. حالا کوتا روزگار گرسنگی و ناداری، تو برمی گردی به خنزر پنزر فروشی، من هم معطل نمی مانم. همه دار و ندار من را هم که نگرفتند، انقدر می گفت که تا مردهای سر بلند می کرد و او هم می خندید، اما خنده هایی که از ته دل نبود، زیرا برای او دیگر ناممکن بود به روزگار سگی پیشین بازگردد. وقتی آدم از فقر فاصله می گیرد، تازه نکبت آن را در می یابد. ما بقیه اموال هم یکایک از چنگشان خارج شد، زمین و باغ و باغچه رفت. آخر سر نوبت خانه شهری رسید. تنها چیزی که برایشان باقی ماند همان اتومبیل بود. شاید می‌دانستند اگر آن را بگیرند جان مردخای را هم گرفتند و خیال نداشتند جان او را یک باره بگیرند. شاید هم به صرافت اتومبیل نیفتاده بودند. این در و آن در زدنها بی نتیجه بود. می گفتند گفرم پیغام داده بود اگر در صدد عذرخواهی علنی برایند و مونس در مجلسی که در خانه گفرم برپا می شود آواز بخواند، از سر تقصیراتشان می گذرد. مونس حاضر بود بمیرد و زیر بار چنان ننگی نرود. خدمتکار آنها نقل کرده بود که آخرین شب کنار حوض می نشینند و به نجوا با یکدیگر حرف می زنند. شاید آخرین حسابهایشان را می کردند. فردا خانه هم از دست آنها خارج می شده و در بدر خیابانها می شدند. مونس سراغ تارش می رود، آن را بغل می گیرد و نرم نرم می نوازد و می خواند. گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم. دیر وقت می خوابند. نیمه های شب پیرزن خدمتکار به نظرش می آید چراغ های طبقه بالا روشن شده است. صبح بالای سرش مبلغی پول و نامه ای پیدا می کند. از محتوای نامه معلوم می شود که آن دو ضمن قدردانی از زحمات او قصد سفر به جایی دور را دارند تا دست کسی به آنها نرسد. حکایتشان دوباره نقل محافل شد. اینکه آنها به شهر دور افتاده‌ای پناه برده‌اند و در گمنامی روزگار می‌گذرانند، اینکه آنها را در انزلی دیده‌اند که به کشتی می‌نشینند، عده‌ای هم می‌گفتند یفرم سر آنها را زیر آب کرده. نامه و پول هم از تمهیدات خود او بوده. حتی تا آنجا پیش می رفتند که سوگند می خوردند نه مونس و نه مردخای حتی کور سوادی هم نداشتند، چه برسد به آن که نامه‌ای چنان فصیح و آن هم با چنان خطی خوش بنویسند. زمان فراموشکار است و گاه چه نعمتی است این فراموشی. آقا قضیه مونس و مردخای هم از تب و تاب افتاد و جز در خاطره ها نماند. سالها بعد این حکایت را من از زبان یکی از منشیهای تجارتخانه داوید ساسون دوباره شنیدم. آن موقع من تحصیلدار این تجارتخانه بودم. کاروانسرایی که روزگاری به مونس و مردخای تعلق داشت دست به دست گشته و در مزایده ای نصیب این تجارتخانه شده بود. قرار بر آن بود مقداری از اجناس وارداتی را در حجره های آن عدل چینی کنند. برای این کار میباید طول و عرض حجره ها دقیقا اندازه‌گیری و معلوم شود در هر حجره چند صندوق جا میگیرد. به اتفاق همان منشی رهسپار کاروانسرا در بیرون شهر شدیم. کاروانسرایی بود از اوایل عهد قاجار یا شاید دوران قبل از آن، با حجره‌های متعدد و حوض و درخت توتی کهن در وسط. یادم می آید با ورود به آن حیات احساس دیگری به من دست داد. یاد آن آدم‌ها و آرزوهای رفته زنده شد. به غلام گردشی پرداختم. کاروانسرا در و پیکر محکمی داشت. چفت و بست حجره ها جدیدن تعویض شده بود. سرایدار قلچماقی حفاظت آنجا را به عهده داشت. از همه نظر جای مناسبی بود. تعداد و طول و عرض و ارتفاع حجره را اندازه گرفتم. به تجارتخانه بازگشتم و تا عصر را به محاسبه فضای داخل حجره ها و مقدار اجناسی که در آن جا می گرفت پرداختم. در این حال سراسر روز دوچار آن حالت خاص بودم. مثل آن بود که خود را در زندگی برباد رفته آنها، عشقها، نفرتها، رقابتهایشان شریک می دیدم. عصر که شد تحت تأثیر همین احساس درشگه‌ای گرفتم و به زرگنده رفتم. هوا ابری و گرفته بود. به قهوه خانه ای رسیدم. کنار رودخانه نشستم و کبابی سفارش دادم. قهوه خانه خلوت بود. وقتی قهوه‌چی مخلفات غذا را پیش رویم میچید، از او پرسیدم آیا تصادفاً کسانی به نام مونس و مردخای را که سالها پیش در این اطراف میزیستند میشناخته و نشانی از آنها دارد؟ قهوه‌چی آنها را میشناخت. نشست و همچنان که غذایم را میخوردم خاطراتی از محبتهای مونس و رفتار خنددار مردخای را برایم تعریف کرد. باران ریزی میبارید که به سوی خانه آنها به راه افتادم. هوا بوی پاییز میداد. باران هنوز مطبوع بود. از میان کوچه باغ‌ها گذشتم و به محل مورد نظر رسیدم. از دیوارهای فرو ریخته به درون باغ رفتم. عمارت ویرانه بود. سقف مهتابی فرو ریخته و از لای تیرهای شکسته قطرات باران فرو می ریخت. اتاقها پر بود از آشغال و چوب سوخته. هیچ نشانی از حکایت آشنایی که شنیده بودم نیافتم. آخر شب قصه آنها تصویر خانه خرابه و کاروانسرا در سرم می چرخید تا به خواب رفتم. نیمه های شب از خواب پریدم. فکری در سرم میچرخید و نمیدانستم چیست. در تاریکی شب نشستم و به صدای باران بر شیروانی ها گوش دادم. افکارم آرام آرام شکل گرفت و معنایی پیدا کرد. باقی شب را هم به خواب بودم. صبح زود به تجارتخانه رفتم و محاسباتم را از نو مرور کردم. حدسم درست بود. در نخستین فرصت آن را با منشی تجارتخانه در میان گذاشتم. فکرم را خیال بافی دانست، اما آن را برای رئیس بازگو کرد. این یکی به خیال بافی علاقه بیشتری داشت. برایش ثابت کردم که طول یکی از اضلاع کاروانسرا از بیرون بیشتر از طول آن در داخل بود. ساعتی بعد با بیل و کلنگ و چراغ در اتومبیلی نشستیم و به سوی کاروانسرا رهسپار شدیم. هنوز باران میبارید. به محض ورود به کاروانسرا همان حالت آشنا را احساس کردم. به سوی آخرین حجره رفتم و با کلنگ به دیوار آن کوبیدم. دو نفر همراه من، یکی با تمسخر و دیگری با کنجکاوی، به تماشا ایستاده بودند. حدسم درست بود. قسمتی مخفی در آنجا بود. به محض آنکه ردیفی از آجرها فرو ریخت و فضای تاریک پشت آن نمایان شد، خود رئیس پیش آمد و بی اعتنا به تعارفات منشی کلنگ را برداشت و به دیوار کوبید. وقتی سوراخی به اندازه عبور باز شد، چراغ را به داخل بردم و خودم نیز به آن طرف رفتم. برخلاف انتظار از اموال پنهان شده خبری نبود، اما اتومبیلی در آنجا پنهان بود. منشی و رئیس هم با چراغ داخل شدند. بوی عجیبی که ترکیبی بود از بوی نا و رطوبت و بوی دیگری به مشام می رسید. غبار سنگینی بر روی اتومبیل نشسته بود و آن را به رنگ سفید درآورده بود. با احساس آمیخته با اندوه بر روی یکی از گلگیرها دست کشیدم. رنگ آلبالویی آن آشکار شد. هر سه متحیر بودیم. کنار ماشین ابزار بنایی بر زمین ریخته بود. رئیس با شوقی آشکار دور و بر ماشین میچرخید. پیش رفتم و در عقب را باز کردم و چراغ را جلو بردم. صحنه عجیب را آن لحظه دیدم. آن حکایت دیگر را. اسکلت زن و مردی را دیدم با لباس قدیمی کنار هم بر صندلی عقب نشسته بودند. اجزای صورتشان خاک شده بود، اما هنوز موهایشان باقی مانده بود. سر مرد بر شانه زن بود و دستهایشان بر روی هم. شیشه کوچک سیاه رنگی در یکی از دستهای مرد بود و دست گلی صورتی و خشکیده بر روی دامن زن. فانوس و تاری هم در کنارشان. ایستادم و آنقدر که به من فرصت دادند به آن دو خیره شدم. بعد دستگل را برداشتم و بیرون آمدم. تصویر آن دو پیش رویم بود. آن دو چهره خواب شده و آن حالت عاشقانه‌ای که دست در دست به یکدیگر چسبیده بودند. گفتم که چهره دیگر عشق را پیش رو می دیدم. یقین دارم که با عشق به یک دیگر حراس لحظه آخر را به هیچ گرفته بودند. باران بند آمده بود. همه جا آفتابی بود. گلهای خشکیده را لبه حوض گذاشتم و به صدای پرنده‌ای گوش کردم که در آن روز پاییزی آواز می‌خواند. تحلیل داستان را راوی جستجوگری روایت می کند که راز دخمه منزل مونس و مردهای را کشف کرده است. لحن صمیمیش از او قصه‌گویی موفق می سازد که از عشقی پرشور و سودایی بر زمینه ای از درگیری های سیاسی و دسیسه های مالی عصر مشروطه سخن می گوید و سایه روشن بهمناکی از حال و هوای روزگاری از دست رفته را جلوه‌گر می‌سازد. شخصیت‌ها پوشیده در حاله‌ای از اسراری توصیف می‌شوند که سرنوشت برایشان رقم زده است. آنان مثل همه آدم‌های داستان‌های جولایی تنها به یاری عشق و هنر می‌توانند از خیشتن به درآیند و دیگری را ببینند، با تیرگی ها و پلشتی ها درگیر شوند یا شقاوت زمانهشان را تاب بیاورند. عشق جلوه پریوار خود را بر داستان مونس و مردهای تابانده است. جولایی در طرحی رازآمیز یادآور طرح داستانهای پلیسی جنایی ادگار آلن پو به حادثه ای عجیب میپردازد و حس و حال رمانتیک نسل پس از انقلاب را بازتاب میدهد که با شگفتی به تاریخ روی آورده بود. با نمونه های دیگری از این گرایش در آثار چهلتن، مندنی پور و خسروی مواجه می شویم.